ساعت دقیقاً 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب برنامه خواهید شنید که بیش از 100 نفر از مخالفان مسلح دولت در فاریاب به پروسه صلح پیوستند. گزارش های دیگری هم داریم، اما قبل از همه مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که شمار تلفات دو بمبگذاری دیروز در بغداد به بیش از 70 نفر رسیده است و نتایج انتخابات روز جمعه ایران نشان میدهد که رئیس جمهور روحانی و حامیان وی اکثریت کرسی های مجلس خبرگان را از آن خود ساختند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم لیزا حیدری.
قرار است وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به زودی جهت حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان سفر کند. انتظار می رود سومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه به زودی در کابل برگزار شود و سومین نشست اعضای جامعه مدنی، چهره های سیاسی و خبرنگاران افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. تفصیل خبرها. قرار است وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به زودی جهت حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان سفر کند. حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این سفر به اساس دعوت رسمی وزیر مهاجرین پاکستان صورت میگیرد.
وزیر صاحب امور مهاجرین در روزهای نزدیک به خاطر حل همین مشکل به پاکستان سفر میکنه. خواست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از کشورهای همسایه ای است که به مهاجرت به حیث یک پدیده بشری نگاه کنند.
این همه در حال است که پاکستان به تازگی حدود 600 مهاجر افغان را به اتهام نداشتن اسناد رسمی و یا هم کارت‌های مهاجرت که میاد آن سپری شده بازداشت نموده است. انتظار می رود سومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه به زودی در کابل برگزار شود. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست روی ایجاد سهولت ها در بخش تجارت و ترانزیت و ویزه تاجران افغان بحث صورت خواهد گرفت.
یکی از مسائلشی است که یک تفاهمنامه سرمایه گذاری دو جانبه را که از افغانستان در روسیه، روسیه در افغانستان، مگر انشالله خواست خدا باشه یه عقد خواهد. مسئله دیگر روی ویزه ها، روی یافتن بازارهای جدید برای کالای افغانستان در روسیه خواهد صورت گرفت.
آقای قوقندی ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشست ها می تواند در بهبودی وضعیت اقتصادی افغانستان تأثیر گذار باشد و سومین نشست اعضای جامعه مدنی، چهره های سیاسی و خبرنگاران افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست از پروسه صلح افغانستان حمایتشان را اعلام کرده و ابراز امیدواری کردند که طالبان حاضر به مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان شوند. اولین دوره این نشست در سال 2015 میلادی در کابل و دومین دوران هم در همین سال در اسلام آباد برگزار شد. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان، مقیم نایب را همراهی کنید.
نتایج نهایی انتخابات روز جمعه ایران نشان می‌دهد که رئیس جمهور حسن روحانی و متحد اصلاح طلب وی موفق به کنترل بخش اعظم مجلس خبرگان این کشور شدند. این مجلس 88 عضوی وظیفه دارد رهبر مذهبی آینده ایران را برگزیند. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و اکبر هاشمی رفسنجانی سابق رئیس جمهور میانه‌روی ایران هر دو در کنار دیگر متحدینشان 50 کرسی را در این مجلس از آن خود ساختند که به این ترتیب 59% تمام کرسی های این مجلس را تشکیل می دهد. نه آیت الله محمد یزدی رئیس کنونی این مجلس و نه متحد تندرو وی آیت الله تقی مصباحی توانستند به این مجلس دوباره انتخاب شوند. اصلاح طلبان همچنان در انتخابات پارلمانی یا مجلس ایران توانستند که همه 30 کرسی در رقابت های تهران را به دست آورند و به نظر می رسد که در متباقی کشور نتایج انتخابات بین میانه‌روها، تندروان و کاندیدان مستقل تقسیم شده باشد. پارلمان ایران 290 عضو دارد. مقامات در عراق میگویند امروز بعد از اینکه تعدادی از زخمی های دو بم گذاری در منطقه شیعه نشین صدر شهر بغداد در جریان شب گذشته جان باختند، شمار تلفات به 73 نفر رسید. در این دو حادثه بم گذاری که دیروز در یک بازار پر ازدحام رخ دادند، 5 تن ناپدید بوده و تا هنوز 112 نفر دیگر در شفاخانه بستری‌اند. حیدر البادی صدر اعظم عراق از نیروهای امنیتی کشور خواست که تلاش‌های بیشتر به خرج دهند تا جلو چنین جرایم تروریستان علیه خیر نظامیان را بگیرند. در این حملات حداقل 12 عسکر و شبه نظامی کشته و 35 تن آنها زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از رهبران اروپایی خواست است که یک رای حل مشترک را برای بحران جاری پناهجویان دریابند. خانم مرکل به روز یک شنبه در مصاحبه با تلویزیون ARD گفت در صورتی که رهبران اروپایی با ترکیه در زمینه کاهش ورود پناهجویان از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای دیگر به توافق نرسند، پلان دوم وجود ندارد. صدر اعظم جرمنی هم چنان گفت که اروپا نمیتواند به یونان که اخیراً کمک بیشتر مالی از اتحادیه اروپا به دست آورده است فرصت بدهد تا با بستن سرحداتش هرج و مرج ایجاد نماید. با این حال انگلا مرکل افزود بسیار خوشبین است که اروپای متحد باقی بماند و با این بحران مقابله نماید. وی گفت که این مرحله مهم از تاریخ آنهاست. در نظر است که رهبران اروپایی و ترکیه دوشنبه آینده برای بحث روی بحران پناهجویان دیدار کنند. در جریان سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون پناهجو وارد اروپا شدند. فیلم مستند پاکستانی به نام دختری در دریا موفق شد تا بهترین جایزه فیلم‌های مستند کوتاه اسکار را به دست آورد. این فیلم با کارگردانی شیرمن اوباید چینو دیروز در لس آنجلس آمریکا در 88مین مراسم توزیع جوایز اسکار به این جایزه مفتخر شد. این فیلم کوتاه مستند درباره قتل‌های ناموسی در پاکستان تهیه شده است. شیرمن چینو در اثنای گرفتن این جایزه گفت این چیزی است که میتواند اتفاق افتد به شرطی که زنان مصمم با هم متحد شوند. چینو در این اواخر با صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد. نواز شریف در این دیدارش وعده داد که با آوردن قوانین مناسب پاکستان را از شر قتل‌های ناموسی خلاص میکند. و لیناردو دیکاپرو موفق شد تا جایزه بهترین بازیکن مرد اسکار را به دست آورد. دیکاپرو که 5 بار به این جایزه نامزد شده بود دیروز سرانجام آن را طی 80مین مراسم سالانه توزیع جوایز اسکار در لس آنجلس به دست آورد. دیکاپروی 41 ساله به خاطر نقش خود به حیث یک تاجر قرن 19 در فیلم به نام از گور برگشت است به دست آورده است. پایان اخبار.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. بیش از 100 نفر از مخالفان مسلح دولت در فاریاب به پروسه صلح پیوستند. برخی از این افراد می گویند که به علت ظلم زورگویان به کوه ها رفته بودند.
اما وقتی اینا که ظلم میکنن باز مردم کوه بالا میشن.
بعضی قماندانلا بارید که شمال دای قماندانلا منی بر کی نفرم تتوب قدوقه تایلادی مورا من قلدم ز کوب ناراضی بود.
شمار از اعضای پارلمان، مقامات نظامی، خبرنگاران و فعالان مدنی پاکستان برای گفتگو با همتایان افغان خود یک بار دیگر به کابل آمدند. احمد سیدی یک تن از میزبانان این مجلس.
فقط هدف وای است که ما بحث میکنیم که مشکلی عمده بین افغانستان و پاکستان چیه؟ بی‌اعتمادی ها از کجا برمی‌آید؟
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید امتحان کنکور فارغان صنوف 12 کابل احتمالاً هفته آینده گرفته می شود. نظر یک کارشناس درباره انتخابات اخیر در ایران را میشنویم که رئیس جمهور روحانی و حامیان وی در آن به پیروزی چشمگیری نائل شدند.
و بعد از چند ماه تحریم ها نسبتاً برداشته شد، این یه برگه برنده آقای روحانی بود در انتخابات و مردم میخوان همین مسیر رو برن.
و گزارش هم از انکشافات اخیر سوریه داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. میپردازیم به مطلب اول برنامه. 120 تن از افراد مسلح در مربوطات ولسوالی خواجه سبز پوش فاریاب به پروسه صلح پیوستند. به گفته مقامات فاریاب این افراد قبلا در کنار طالبان در برابر دولت می جنگیدند، اما حالا با درک یک سلسله حقایق سلاح‌های خیش را به زمین گذاشته و در کنار وطن و مردم خود قرار گرفتند و زندگی صلح آمیز را اختیار کردند. اما افرادی که به دولت پیوستند میگویند که از ظلم زورگویان به طالبان پیوسته بودند. رحمت الله رها با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
مقامات محلی فاریاب طی تدویر محفلی از این افراد استقبال نموده و از آنها تقاضا نمودند تا از این پس به خدمت مردم و میهنشان قرار گرفته و از محلاتشان دفاع و حراست نمایند. سید انور سادات والی ولایت فاریاب در جریان سخنانش خطاب به آنها گفت شما بعد از این در کنار دولت و آغوش خانواده هایتان عزتمندانه زندگی خود را سپری نمایید.
همه برادرای عزیزی که امروز سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند، در کنار دولت، در کنار نیروهای امنیتی و ما پیوستند، این اقدام نیکشان خوشسته دانسته خوش آمدید میگم.
مولوی اسدالله جمالی رئیس کمیته صلح فاریاب نیز از پیوستن این افراد استقبال نموده تا یه صحبتی اظهار داشت حالا شما میتوانید در کنار نیروهای امنیتی از محلاتتان دفاع کنید.
حال آمدین با سلاحایتون به تعداد 120 نفر تحت رهبری و هدایت جناب معاون سید اول ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان این عملیات صورت گرفت. موفقانه شما به صدایشان لبیک گفتین، با سلاحایتان آمدین. حال شماستین که در کنار اردوی ملی، در کنار قوه مسلح از مناطقتان، از محلاتتان دفاع میکنین.
در این حال شماری از افراد پیوسته به پروسه صلح ضمن بیان یک سلسله مشکلات محیطیشان میگویند که آنان از ظلم قماندانان غیر مسئول در محلاتشان مجبور شده بودند تا به صف طالبان قرار بگیرند. دو تن از افراد پیوسته به پروسه صلح:
زورمندان از اینجا رشوت خوری است، بعضی گپایی که اتونو ما سر مردم تهدید میکنن، مثل قماندان است اینا دین روز ما مردم صلح آمدیم، اینا آمدن به خانه مردم موتورسیکلایش بردن. حال ما طالب بودیم، برادر دیگه که طالب نبود، غیر نظامی را دین لاتیکوب کردن، موتورسیکل بردن. همه وقت اینا میگه ظلم میکنن، باز مردم خوب بالا میشن.
بعضی قماندان ها بار دیگه شمال دای قماندان ها منی بر کی نفرم تتوب قدوقه تایلاردی مرمن قلدم زه کوب ناراضی بس
بر ما مردم کمک کنن. اول کوبری که ما مردم جور کنن، بند ما را بسته کنن، کلینیکای ما را جور کنن، مکتبا را جور کنن. ما مردم راه نداریم تیر شدن یک سنوسن عبور مازر سرکای ما مردم جور کنن.
ولی ولایت فاریاب نیز برای آنها وعده سپرد که در قسمت حل مشکلات اجتماعی آنها اقدام عملی می نماید. این در حالی است که روز گذشته قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان با نشر یک خبرنامه پیوستن گروهی از طالبان را در فاریاب رد نموده بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
شماری از اعضای پارلمان، مقامات نظامی، خبرنگاران و فعالان مدنی پاکستان برای بحث در زمینه بهبودی روابط دو کشور به کابل آمدند. احمد سعیدی که یکی از اشتراک کننده های این بحث است میگوید آنها با مهمانهایی که از پاکستان آمده اند روی مشکلات تجارتی، مهاجرین و فعالیت رسانه ها در هر دو کشور گفتگو خواهند کرد. همکارم آرزو قیاسی در کابل با آقای سعیدی مصاحبه کرده و در آغاز در مورد اشتراک کننده های این نشست از وی پرسیده است.
جلسه به نام
رکتویات میشه، مانند که جلسه چهار جانبه است. این تقریبا چهارمین جلسه است. اعضای پارلمان، جامعه مدنی، جورنالستان، آگاهان سیرک. از طرف افغانستان ما هستم، آقای عباس میران است، جاوید کوستانی است، سابق لوی درسی جنرال شیرومد کریمی، سوریا پرلیکا، خانم وگمه محمد ناطقی و بطردین هلال و یک تا دوستای دیگه است و اعضای پارلمان هیله شادین و از طرف پاکستانی هم گلاله وزیر عضو پارلمان پاکستان از امدون خان شازی میری عضو پارلمان است، جنرال احسان جنرال متقاعد است، جنرال وحید است، حسن خان است، یار خیلیت سیاست خان است، فقط هدف وایی است که ما بحث میکنیم که مشکلی عمده بین افغانستان و پاکستان چیست، بی‌اعتمادی ها از کجا برخاست، رای حلی چیست. در این جلسه که ما امروز سوا داریم بحث عمده ما روی ازی است که قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان بخاطر انتقال اموال از بندر گوادر و واقع چه بندری واقع چرا حل و فصل نشد، چرا مهاجرین که وعده داده بودن دو سال تمدید میشه چرا این کار تا روز نشد، چرا مهاجرین گرفتار میشه و همچنین قرارداد بین وزارت دفاع و لوی درسی داره زونا روی امی مثال زیادتر بست.
سیدی صاحب گفتین که قبلا نیز نشست های مشابه را داشتین، شما تا کنون به چی نتیجه رسیدین؟ آیا دستاورد داشتین؟
تصور یکی بوده که بعد از این سابق رسانه‌های افغانستان اجازه نداشت در اینجا پاکستان نشاط کنه، حالا این را اجازه دادن بعد از این میتونه نشاط کنه و همچنین وحش هستی که در تمدید کارتهای مهاجرت ما هستی آجلتر اقدام میکنم، البته مهاجری میکنم که قانونی در تمدید کارتهای زنا ما اقدام میکنم دیگر که دوم تو میشه مثلا وعده دادن که در روی رفت آمدها سهولت ها پیدا میشه. ما قوه اجرایی نیست ولی جامعه مدنی نهادهای رسانه‌ای میتونیم به حکومت ها فشار وارد کنیم تا برای درستری روانش.
شما چقدر خوشبین هستین از این نشست ها و چقدر امیدوار هستین که این نشست هایتان بتانه فشار وارد بکنه بالای حکومت ها و مشکلاتی که میان افغانستان و پاکستان است حل بشه؟
ابرسیای که اضافه‌تر از 3 دهه بین پاکستان و افغانستان وجود داره، یک روز ما نمیتونیم هواش صاف کنیم ولی امیدواری ها وجود داره بعد این کار دوام کنه.
احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغان بود که درباره گردهمایی شمار اعضای پارلمان، مقامات نظامی، خبرنگاران و فعالان مدنی پاکستان با همتایان افغان آنها معلومات داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید با احتمال زیاد امتحان کنکور فارغان صنوف 12 کابل هفته آینده گرفته خواهد شد. فیصل امین سخنگوی این وزارت میگوید امتحان کنکور 33 ولایت افغانستان گرفته شده و تنها امتحان کنکور کابل باقی مانده است. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی اشتراک کنندگان امتحان کنکور امسال به 300 هزار نفر می رسد. همکارم همیرا الکوزی در این مورد با آقای امین صحبت کرده و ابتدا در مورد امتحان کنکور کابل از وی پرسیده است.
طبق تقسیم اوقات امتحان کنکور در ماه هود ما اعلان کرده بودیم که امتحان کنکور برگزار میشه در کابل و ولایت قندوز شما در جریان هستیم که یک مقدار ناامن بود و امی لستای ولایت قندوز بر ما از طریق وزارت محترم مورد به تاخیر رسید. منتها ما ولایت قندوز را امتحانش برگزار کردیم، تعدادم به اونجا تعداد قابل ملاحظه بود و امتحان کنکور کابل را چون امکانات و دسترسی ما بهتر است در ماه هود تنظیم کردیم که در 4 دوره گرفته میشه، هیچ تشویشی از این بابت جوانان عزیز ما نداشته باشند و نتایج هم به وقت اعلام میشه. یکی از بحثایی است که ما در سمستر آینده سمستر ما ضایع نشه، ما نتایج در ماه اوت اعلام میکنیم، این کدام مشکل تکنیکی در زمینه ما نداریم، از این بابت جوانان و متقاضی ما مطمئن باشند.
چه تعداد از فارغ التحصیلا امسال در امتحان در مجموع شرکت کردند؟
امسال حدودا 300 هزار نفر متقاضی ما داریم که از مجموع 300 هزار نفر حدودا 8000 نفر با مؤسسات تحصیلات عالی دولتی در مقطع لیسانس معرفی میشن و همچنان 60000 نفر هم در نیمه عالی یا نیمه دولتی مؤسسات نیمه عالی دولتی معرفی میشن و در عین حال یک گزینه بسیار خوب دیگه ما مؤسسات و پوانتونای خصوصی هست که ما متقاضی واجد شرایط را از طریق کنکور با تخفیف و با اسکالرشپ ها با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی هم معرفی میکنیم.
آقای امین، همساله از روند اخذ امتحانات کنکور در سراسر سراسر کشور شکایات وجود داشت. امسال روند امتحانات کنکور چگونه بوده؟
طوری که ما با شما صحبت میکنیم در 33 ولایت که امتحان کنکور برگزار شده، یعنی هرات هم در جریان است، ما یک شکایت هم نداشتیم. امتحان کنکور به صورت بسیار شفاف برگزار شده، هیچ گونه دستبرد، هیچ گونه مداخله، هیچ گونه او افرادی که کوشش میکنن که مثلا نقلای سیستماتیک را انجام بدن صورت نگرفته. این از این بابت بوده که تغییرات بسیار جدی ساختاری و سیستماتیک در خود پروسه کنکور به وجود آمده، ابزارها و دسترسی و وسایل ما بهتر شده و همچنان تیمای نظارتی ما متفاوت‌تر عمل کردن و در عین حال پروسه اسکن و پروسه اسکور ما نسبت به سال‌های گذشته بسیار مطمئن‌تر است. ما خوشبختانه شفافیت پروسه کنکور را امسال در افغانستان وقتی که برگزار شده بی‌نظیر می‌دانیم نسبت به سال‌های گذشته.
فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بود که راجع به امتحان کنکور کابل و سایر ولایات کشور معلومات داد. قرار است امتحان کنکور در کابل هفته آینده برگزار شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. در این قسمت برنامه مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. شمارش آرا نشان میدهد که رئیس جمهور ایران حسن روحانی و حامیان اصلاح طلب وی در انتخابات روز جمعه گذشته در این کشور با پیروزی چشمگیر نایل شدند. شمارش آرا هنوز جریان دارد. نتایج نشان میدهد که رئیس جمهور روحانی و حامیان وی اکثریت کرسی های مجلس خبرگان را از آن خود ساختند. فرشته جلالزئی در مصاحبه با رضا علی جانی، کارشناس امور ایران در فرانسه مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که این که اصلاح طلبان رأی زیاد آورده اند بالای سیاست داخلی و خارجی رژیم جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد داشت؟ آقای علی جانی در پاسخ چنین میگوید:
اساسا رأیی که مردم به خود آقای روحانی دادن با این نیت بود که بیاد بره و پرونده هسته‌ای رو حل بکنه، تحریم‌های اقتصادی رو برداره، فشار رو مردم کمتر بشه و یه مقدار آقای خامنه‌ای رو تعدیل بکنه، که آقای خامنه‌ای هم البته با غربی‌ها شروع کرده بود، خودش داشت مذاکره می‌کرد ولی غربی‌ها موقع اعتماد نداشتن، ولی وقتی روحانی اومد اعتماد کردن. بنابراین خواست مردم از روحانی همین بود. وقتی که این برجام و این قرارداد به امضا رسید، توافقش، و بعد از چند ماه تحریم‌ها نسبتاً برداشته شد، این یه برگ برنده آقای روحانی بود در انتخابات و مردم میخوان همین مسیر رو برن. من اگه بخوام خلاصه بگم، در ایران، در حکومت ایران الان دو تا سیاست شکل گرفته. یه سیاست میگه آمریکا دشمنه و ما باید با غرب مبارزه کنیم و اینها. یه سیاست میگه ما بایستی بریم بر اساس منافع ملیمون کنار بیام. یه سیاست میگه تو منطقه ما بایستی محور مقاومت رو تقویت کنیم، پایگاه‌های دشمن و اسرائیل و اینا رو نابود کنیم، با در سوریه مثلا دخالت میکنن. یه سیاست دیگه میگه ما در منطقه باید دنبال منافع ملی مون باشیم.
مسئله منطقه رو من میخواستم امیال مطرح کنم. چه تغییری ما باید امیدوار باشیم بعد از این انتخابات در منطقه؟
سیاست خارجی بیشتر از اون که در دست دولت باشه، دست خود آقای خامنه‌ای و سپاه قدسه. در نتیجه تأثیر انتخابات در اونجا خیلی به تدریج و آرام خواهد بود. این یه مقدار بستگی به دولت داره، بستگی به دولت آقای روحانی داره، که حالا که یه مقدار پایگاهش قوی تر شد و مجلس همسوتر شد با دولت، آیا از این پایگاهش استفاده میکنه که یه مقدار جریان آقای خامنه‌ای رو عقب بزنه یا نه؟ ولی اگر یه روز در ایران بره به سمتی که مجلس خبرگان بخواد رهبر جدیدی انتخاب بکنه، اگر در ایران یک رهبر میانه رو بیاد، یک اتفاق بزرگه. چون در ایران به طبق قانون اساسی رهبر اختیارات خیلی زیادی داره، یعنی اصلا قابل مقایسه با رئیس جمهور و پارلمان نیست. اگر روزی یک رهبر میانه رو انتخاب بشه، به نظر من بزرگترین رفرم در تاریخ جمهوری است.
پس اگر که رهبر اینقدر اهمیت داره، پارلمان و حکومت شکلش بیشتر سمبولیک دارن در ایران؟
ببینید، صفر و صد نیست. این درسته که رهبر شاید 60% اقتصاد ایران دست نهادهایی است که متصل به رهبری هست، ولی دولت به هر حال بودجه کشور دست دولته، نظام اداری کشور دست دولته. ما در ایران حدود 2000 تا مدیر کل داریم. این 2000 تا رو یه دولت منصوب بکنه،
اما سیاست خارجی دستش نیست.
سیاست خارجی بیشتر دسته، ولی اینجا هم خب کشمکش ادامه داره. ما دیدیم وقتی که تیم آقای روحانی و ظریف رفتن مذاکره کردن، خلاصه به نتیجه رسید، قرارداد بستن با آمریکایی‌ها. به هر حال به ترتیب اگه قدرت رو در ایران بگیم، اول رهبر، بعد دولت، بعد مجلس. مردم ایران هم اینو تجربه کردن که اگر دولت مثلا دست آقای خاتمی باشه با دست احمدی نژاد باشه خیلی فرق میکنه. و البته من خودم شخصا معتقدم باید هم اصلاح از بالا صورت بگیره و هم جامعه مدنی تقویت بشه، احزاب، نهادهای صنفی، جنبش زنان، و در تعامل این دوتاست که روند دموکراتیزاسیون طی خواهد شد.
زنها در کدام موقف قرار دارن الان؟ موقعیت زنها چی بود در انتخابات که برگزار شد؟
بخشی از جنبش زنان قبل از انتخابات اومدن یه پویشی رو، یه کمپینی رو درست کردن، تغییر چهره مردانه مجلس. نامزدهایی که اینا فرستادن همشون رد صلاحیت شدن. اما جوی که اینا درست کردن باعث شد که یکی از خواستاشون بود که زنهای بیشتری ثبت نام بکنن. الان تعداد زنهایی که درون پارلمان رفتن، هنوز ضرورت انتخابات تموم نشده، حداقل یک برابر نیم دوره قبله. ولی خب به هر حال اون فرهنگ مرسالار هست. ولی زنان ایران به هر حال به یک آگاهی رسیدن که بر اساس این آگاهی در واقع احساس هویت کردن، و این احساس هویت چون دیگه فقط در حد روشنفکری نیست، وارد کنش واکنش سیاسی شدن. این دفعه نامزد معرفی کردن. در دوره قبل اینا فقط مطالباتشون رو گفت. به نظر من از اصلاح طلبایی که در مجلس قبلی بودن، همین زنهایی که جدید وارد شدن بسیار قوی تر و با پشتکار بیشتری هستن.
رضا علیجانی کارشناس مسائل سیاسی ایران بود که راجع به نتایج انتخابات اخیر در این کشور و تأثیر آن ابراز نظر کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارانه سرمایه.
دکتر از یک بحث او فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. ملل متحد از آمادگیش برای رساندن کمک ها به هزاران باشنده مناطق محاصره شده سوریه خبر میدهد. یعقوب الهیلو، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد، گفته است امیدوارند تا با استفاده از فرصت آتش بس ظرف 5 روز آینده کمک ها را برای 150 هزار نفر برسانند. آتش بس شکننده در سوریه وارد 3 روز خود شده است. موارد از نقض آن نیز گزارش شده است. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
هزاران باشنده مناطق محاصره شده سوریه برای دریافت کمک‌های سازمان ملل متحد لحظه می‌شمارند. سازمان ملل برای این نیازمندان خبر خوش دارد. این سازمان می‌گوید تلاش می‌کند ظرف 5 روز آینده کمک‌ها را برای آنها برساند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، یعقوب الهلو، هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد، گفته از فرصتی که در نتیجه آتش بس به وجود آمده جهت رساندن کمک ها برای نیازمندان استفاده می کنند. او افزوده که 154 هزار نفر کمک دریافت خواهند کرد. این افراد در مناطق تحت محاصره زندگی می کنند. آتش بس شکننده در سوریه وارد 3 روز شد. در جریان جنگ 5 ساله در سوریه، این نخستین آتش بس بزرگ در این کشور توصیف شده است. بر اساس ادعاها، در برخی موارد از توافق آتش بس تخطی شده است. گزارش شده که در جریان آتش بس، بعضی از مناطق مانند حمص و ادلیب هدف حملات هوایی قرار گرفتند. انگشت انتقاد متوجه روسیه و رژیم بشار اسد است. عربستان سعودی حکومت‌های سوریه و روسیه را مسئول تخطی از توافق آتش بس می‌داند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز از این دو متحد انتقاد کرد.
قوای هوایی روسیه و این رژیم از آتش بس تخطی کرده اند. ما با کشورهای عضو گروه حامی سوریه در این مورد سرگرم مشوره هستیم و فکر میکنم که تعهد به آتش بس نشانه مهم از جدیت رژیم سوریه خواهد بود.
آنچه ادامه خصومت‌ها در سوریه خوانده می‌شود، ترکیه و بریتانیا را نیز به تشویش ساخته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا به روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک تشویششان را در مورد آتش بس در سوریه ابراز کردند و گفتند که به خاطر ادامه خشونت‌ها در سوریه نگرانند.
گزارش بود از انکشافات اخیر در سوریه. ملل متحد از آمادگیش برای رساندن کمک ها به هزاران باشنده مناطق محاصره شده در این کشور خبر می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 3:30 بعد از ظهر نشان می دهد. در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار یک قریه هزار صدا و زن و زندگی را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی از مسئولان سیهی در شفاخانه سردار محمد داوود خان خواست تا در تداوی زخمی های حمله انتحاری روز شنبه در کابل هیچ تلاش دریغ نکنند. در حمله انتحاری روز شنبه در مقابل ساختمان وزارت دفاع در کابل به شمول سربازان اردوی ملی 15 تن کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. قرار است 3 نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه به زودی در کابل برگزار شود. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست روی ایجاد سهولت‌ها در بخش تجارت، ترانزیت و ویزا به تاجران افغان بحث صورت خواهد گرفت. 3 نشست اعضای جامعه مدنی، چهره‌های سیاسی و خبرنگاران افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست از پروسه صلح افغانستان حمایتشان را اعلان کرده و ابراز امیدواری کردند که طالبان حاضر به مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان شوند. نتایج نهایی انتخابات روز جمعه ایران نشان می‌دهد که رئیس جمهور حسن روحانی و متحدین اصلاح طلب وی موفق به کنترل بخش اعظم مجلس خبرگان این کشور شدند. مقامات در عراق می‌گویند امروز بعد از اینکه تعدادی از زخمی‌های دو بمب‌گذاری در منطقه شیعه‌نشین صدر شهر بغداد در جریان شب گذشته جان باختند، شمار تلفات به 73 نفر رسید. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از رهبران اروپایی خواست که به یک رای حل مشترک را برای بحران جاری پناهجویان دریابند.
تشکر از همکارم مقیم نایب که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنویم که به تعقیب آن پروگرام زن و زندگی نشر میشود.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های گرامی، در قسمت گذشته از یک طرف بعض اشخاص بالای اسلم فایر کردند و از طرف دیگر اسلم جرأت نکرد تا آنها را افشا کنند و حال بیاین بشنویم که وجدان جمیل چرا نارام است.
جمیل جان، اینقدر تشویش نکو، بسیار کار خوب کردین.
چی بگویم مامو؟
سلطان بیادر، جمیل ناکی اینقدر تشویش میکن. این تصمیم خو ما چند نفر یک جای گرفته بودیم. حال جمیل با این خاطر جگرخون است که اصلا از خاطر این تصمیم ما پولیس برد.
آدگه، او را خو ما از مجبوری در دست حکومت دادیم. مگم دل ما نارام است.
خودتا میگی که از مجبوری در دست حکومت دادیمش. بازی نارامی دل از کجا شتو بچه؟
جمیل بسیار بچه دلسوز است.
همی هم از دلسوزش بود. همی که اسلام وقتی که مواد مخدر دید دستی اقدام کرد و دیگرها را نجات داد.
سلطان ماما باور کن اگه یک چند روز دیگه هم اسلم گرفتار نمیشد نور محمد ناصر هم معتاد میشدن.
سلطان جمیل هم قیچی میکنه و هم میدوزه، این کار خوب به خودش هم خوب معلوم میشه، ناقی گپاره میزنه.
جمیل من خو میگم که شما یک کار بسیار خوب کردین،
خیر کل گیره خواستین،
حالا دیگه اصلا میفهمه قانون.
دلاور خان خدا کریان هیست، حال فامیلش کل چیز سر ما مندازن.
جمیل تو بخیرم که از دلاور خان میترسی چطور؟
چرا؟
نه نه گپ از ترسیدن نیست، خو اینجا یک نزاکت است.
ما دیگه چی کنیم؟ دلاور خان خو خودش دشمن اولاد خود شد، وقتی که بچهش از خانه فراری شدی بلا سرش آمد.
آه کم وقت
دلم سر اسلام میسوزه، میگفت که من اول خبر نداشتم که اون مردم چی کارو بار میکنن، من فکر کردم که بسیار مردم خوب هستن از خاطر که با من آنو جای دادن.
بیبی جمیل بزرگا خوب گفتن که هیچ وقت سر کسی چشم پات اعتبار نکنین و خوش باور نباشین.
بیا 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 اتلا ده این دروازه کی است؟ زمرای؟ او زمرای زود چو بی بی که ده دروازه کی است؟
این آمدم بغل کام اندازم.
اما که ده بغل تا سمور پر تو زود برو بی بی که کی است، باز پسانی کار تکو.
آخو این همه برام
وی بچیم یک کم زود چو گناه داره که قدیر پشه دروازه کسی استاد بانه.
اوهو مرا خونه میگه که بیچاره گناه داره اقا کار میکنه، امیال مانده و زله از دکان آمدم نگاه ماستم آوردم.
اوهی بچیم تو خود جان جانانم هستی.
سلام علیکم خاله.
و علیکم سلام، کلان شوی بچیم، مادر کلانت خانه است؟
نه و نیست، مادر ماست.
کی از بچیم؟
امو که نو ده قریه کوچشان آمده.
نازیه؟ مستم نفیسه.
وی 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 ای افته وست کدام سو برامد که نفیسه را میبینم.
مادر ای خاله نفیسه خو مادر یک رفیق مام است.
صدقیت شام بچیم، من گفتم شاید من را زیاد برده باشی نازیه.
نه خورک خدا نکنه، بچه تو خور خونده خود از زیاد میبرم. بیا بیا چرا استاد هستی؟ زمره بچیم تو برو پشت کارت که خلاشت باز بیا.
خو مادر بچه شم
از کار نکشمت نازیه جان، من پس میرفتم.
نه ایگه پا نیست نفیسه، چقدر باد آمدی، باز یک دقام نمیشینی؟ بیا بیجه سر توشک بشی.
جان درست از خوارک تو هم بشی.
خو نفیسه جان قصه که زندگی چطور تیر میشه؟ امی که کوچت از قریه بردی رفتی که رفتی، به خیالم که شوهر بسیار خوشت آمده.
های های نازیه جان بسیار سختیاره دیدیم، گوشنگیاره تیر کردیم، یک کم پیسه خودم را جمع کردیم، یک چیزی هم قرض کردیم، زمین از گروی خلاص کردیم.
خیره اقه دلت هاو نکو، امی هم گپ کلان است که زمین از گروی خلاص کردیم.
ها شکر قصه ایم از زیاد است. نازیه خورک تو بگو چی گپ هست؟ نام خدا بچه تام کلان شده، خدا برات بانشه.
خیر ببینی اولو خو کل امیدم امی بچه است، پدرش خدا ببخشه، کوکایش هم اطلاع درک شد که هیچ حسابش معلوم نشد، غمای تاج محمد بیخی از یاد خاله بیبی رفت.
ایشالله خدا ما را از دلش خبر نکنه.
آه لادرکی ورم خو بیخی بچه مردهشه از یادش برده.
ها بیچاره دارسی احمدم از بسیاری گپایی که دور بودم خبر نداشتم خبر شدم، خدا مسافرشه به خیر بیاره. آل گل محمد چرا رفت؟ از قجنجالا خبر نداشت؟
چی بگویم؟ اول خود خانم هیچ کس اجازه نمیداد برش، خاله بیبیم بسیار برش گریان کرد، خودگم رفت.
ده پناه خدا باشم.
من یک گلاسک چای بیارم، بیخی چای یادم رفت.
نه نازیه خور از خاطر تو خانه آمدم، میرم که کار دارم.
ای چرا خیریت هست که تو عجله داری؟
نازیه خور دانم پیش هیچ کس دیگه واز نشد، یک چند رو پکار داشتم اگه قرض بدی.
چرا نه نفیسه خور، پیسه صدقه سرت، خیریت خواست؟
اولادایم از گشنگی خات مردن، پدرشم در جای افتاده و سخت مریض است.
خدا روزی رسان است. خدای تو پدر و بیادر انصاف بده که تو را چطور به این آدم داد که 30 سال از تو کده کلان است.
او را خو خیر کل ازی جنجال غریبی هم خلاص شوم کلان گپ است.
تو یک چند دقیقه بیشی که من برم پیسه را برات بیارم.
چند روپه کار داری؟ از خیرت کدم 1-2 هزار بته.
لالا دلاور، من خو نمیفهمم که آخرش چی خواد شد. خوب یک تهمت بسیار کلان گرفتار شده.
به خدا قسم از ما خو بیخی دیوانه شدیم. این بچه چو توی کار کده میتونه نیم؟
باور ما هم نمی آمد. بازی بیعقل خودش پیشروی مردم قریه اقرار کده.
پیشروی مردم قریه چرا؟
میگن که اول هم وقتش مواد نشه ای را گیر کدن.
خو کدام مردم؟
ما هم درست خبر ندارم. از چهار طرف که پرسان کدم میگن که مولایی صاحبم دیده بودش بعد از او جمیلشان.
بس کل کار از دست ازموز. خو جمیلک تالید که من نبودم ها؟
نه لالا، تنها جمیل خو نبود، پدرای و بچه هم دست کتشان یکی کده بود.
او بچه های کی بودن؟
یکیش خو بچه داود بود، او دیگهش بچه آسیاغان بود.
ببینه این بیدر آل خو گپ از گپ تیر است. کدام رای حل داری یا نه؟ کسی را برش پیدا کدی یا نه؟ از برای خدا
لالا، من به می خاطر پیشت آمدم که چی کنم؟
نیم، تو اول برو اسلامه بی بو از وقت خود خبر کن. ای اسلامه کی گفته که دهی کارهای کلان دست پرته آود؟ برای خدا دیوانه می شم دیگه.
امروز خو مرا نماندن که ببینمش، گفتن که اجازه نیست. دهی حالتی که سر اسلام آمده ما خود ما ملامت هستیم لالا.
ده نامزاد شدن و فراری شدنش از خانه من ملامت بودم، حالی دیگه ده کار قاچاق بریشم من ملامت شدم.
لالا، اسلام از امو وقتی که از خانه فراری شد که تی مردم سر و کار پیدا کرد.
نه این بیدر، زندگی ما خود از زندان تیر خواد شد. مگم من نمیخوایم که اسلام بچه مثل ما شود.
ها لالا، اسلام خود این نوجوانی بسیار جنجال را دید. ما هم جهات برش جگرخون هستم و زنی بیادر ما که ببینی بغیر از گیریه هیچ دیگه کار نداره.
ببینه این بیادر، هر کاری که میشه باید یک راه حل برش پیدا کنی. اگر جرم قاچاق پدر سرش ثابت شوه باز نیمه عمرش در زندان تیر خواد شد.
خو اصلا دو دقیقه خیر که نه چند دقیقه تیر شد، حالی چیزی میگی یا نه؟
صاحب ما چی بگویم؟
ای تو نگو که ما چی بگویم، از خاطر که تو با گفتن گپای زیاد داری. خود تو فکر میکنی که بگویی یا نگویی؟
صاحب مگه تو اونها هیچ کار نداره؟ مرا بانین که برم، باور کنین من از این کارا هیچ خبر نداشتم.
خو خیر نبودی خبر؟ خیر چه وقت پیش خبر شدی؟
من هیچ کاری نکردم، مرا به زور دی کار شامل ساختن. اول خو من هیچ چیز کتشان نداشتم، من بیگناه هستم.
اصلا چیزی را که من از تو پرسان میکنم امور جواب بده. با من نام امو کسا را بگو. حال وقتی گپا نیست که با ما بگویی که ما بیگناه هستم یا نه.
صاحب اگه من نام اون نفرها را بگیرم اونا مرا میکشن، مرا خواهند اینجا پیدا کردن، از فهرم سرم کردن.
هیچ کار کردن نمیتونن، محافظت تو مربوط ما میشه. مسئولین بسیار کوشش کردن که دزگیرش کنن، خو نامرد بین مردم عام در آمد. تو هیچ نترس، اما چیز راست راست با ما بگو.
صاحب اون مردم بسیار قاچاق برای کلان هستن، هر رقم مواد نشه‌ای را مفروشن. مرا به خاطر نگاه کرده بودن که من رازشان فهمیده بودم و به من اخطار داده بودن که اگر کسی خبر شوه تو را خواهد کشته.
نه برات گفتم که دل جمع باشه. حال بگو که نامایشان چیست و جای بود و باشان کجاست؟
او کسی که سرما فر کرد جابر نام داره، او یکی دیگه که کلانتر است او سیلانی نام داره، یک کلان دگان دارن.
او کی است؟
ما او را ندیدیم و نامشان نمیفهمم، او را رئیس کلان میگن.
خو حال آدرس شانه بگو که در کجا هستن.
شنونده های عزیز، آیا می دانید اگر متهم در جریان تحقیق دروغ بگوید و سبب زیای وقت شود، قانون در مورد وی چی تصمیم می گیرد؟
جهت شریک ساختن نظریاتتان با ما به شماره تماس 0796-061-061 زنگ بزنید و پیام های صوتیتان را بگذارید. همچنان می توانید با استفاده از شماره تماس 818 پیام های کتبیتان را به طور رایگان از طریق شبکه افغان بیسیم با ما شریک سازید. ما را در صفحه فیسبوک به نام یو کلی زرغگونه و در تویتر با حروف انگلیسی غگونه دریابید. ما چشم براه پیام های کتبی و صوتی تان هستیم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، امید زندگی را با خوشی و آرامش سپری کنید. نکاح با جبر و اکراه از دید اسلام جواز داره و می توان به او گفت رابطه حلال زن و شوهری؟
به زور سرش نکاحش قبولان، اما او که دلش شکسته از او که به او نفر خوش نیست
به زور دختر خودم می تند و پیسه مفروشن.
و آیا پرسیدن رضایت دختر در مسئله ازدواج ننگ و شرم است یا ضروری؟
اساس نکاح ایجاب و قبول است، به زور نکاح کردن از دید
اهمیت این مسئله را با پیامدهای او در زندگی و آینده دختران افغان با نظریات زنان و دختران متضرر و کارشناسان مسائل دنبال میکنیم. اما در آغاز مرور بر چند خبر مهم هفته در رابطه با زندگی زنان را از فوزیه نوری میشنویم.
عدم حضور زنان در 4 دور نشست‌های گروه هماهنگی صلح با عکس‌العمل‌های اعضای شبکه زنان افغان و کمیسیون مستقل حقوق بشر امراه شده است. اعضای این شبکه نتایج این نشست‌ها را با علت عدم حضور زنان غیر شفاف می‌دانند و تاکید می‌ورزند که روشن نبودن خطوط قرمز حکومت در پیشبرد این روند آینده زنان کشور را با خطر روبرو خواهد ساخت. این شبکه روز چهارشنبه هفته گذشته با برگزاری نشست در عکس‌العمل به حضور سمبولیک زنان در شورای عالی صلح و عدم حضور زنان در نشست‌های 4 جانبه گروه هماهنگی صلح از حکومت خواست تا در مذاکرات صلح برای زنان 25% نقش داده شود. در کنار انتقاد شبکه زنان افغان از عدم حضور خانم‌ها در نشست‌های 4 جانبه گروه هماهنگی صلح افغانستان، افزایش ناامنی‌ها در کشور، تلفات بیشتر خانم‌ها در درگیری‌ها و وضع پیش شرط‌های احتمالی از سوی گروه طالبان در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان از دیگر نگرانی‌های این شبکه است. اعضای این شبکه از رئیس جمهور خواهند تا با تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل به خاطر مشارکت زنان در پروسه صلح، حفاظت و حمایت زنان در روندهای سیاسی با تعهدات ملی و بین المللیش عمل کند. یک زن قمندان مخالفان مسلح را در بغلان کشت. با اساس گزارش آژانس خبررسانی پژواک، مسئولان محلی میگویند که یک خانم قمندان طالب را که بر خانه وی حمله کرده بود به قتل رسانده. مل پاسوال محمد ایواز نظیری قمندان امنیه بغلان گفته است 4 طالب مسلح در لباس نظامی امنیت ملی شبانگام داخل خانه بی بی ماه در منطقه خواجه الوان پل خمری گردیدند. وی افزود زمانی که مهاجمین با تلاشی و گرفتن اموال خانه پرداختند و میخواستند که دست و پای شوهر این خانم را بسته کنند، این خانم با تفنگ چرعی قمندان طالبان به نام سیلاب را از پا درآورده و یک طالب دیگر را مجروح نمود. نظیری علاوه نمود که خود خانم در جریان تبادل آتش نیز زخم برداشته و 4 طفلش که در یک خانه مخفی شده بودند با شمول شوهرش از این رویداد جان به سلامت بردند. اما طالبان ادعای کشتن یک تن از قمندانان خود به دست یک خانم در بغلان را دور از حقیقت می‌دانند و جدا رد می‌نمایند.
ما هر دو با هم با هیچ پای هم بنیاد هستی سازه.
شنوندای عزیز، از دید اسلام رضایت طرفین و توافق ارادی طرفین رکن حقیقی نکاح می باشد. اما در جامعه افغانی ما بیشتر مردم چنین نظر دارن و میگن شرم است، دختر چرا در چنین مسائل گپ بزنه؟ ما بهتر میدانیم و هر چی تصمیم گرفتیم باید بپذیره. در بیشتر خانواده های افغان دختر را تنها وسیله بر کار خانه، ازدواج و تولد فرزندان میدانند. از این رو حق اظهار نظر را در هیچ مورد برش نمیدن، حتی در مسئله ازدواجش که رابطه به زندگی و آینده او داره. گفتنیست امکان داره برخی اوقات بعضی از تصامیم خانواده در زندگی دخترانشان مثمر باشه، اما شاید همیشه این قسم نباشه. خانم خاطره باشنده شکردره کابل از ای که خانوادهش در نکاح خانم برادرش از زور و جبر کار گرفتن میگه هر قدر کوشش میکنیم تا او را خوش نگه داریم اما کوشش ما بی ثمر است.
بزور سرش نکاحش قبولان، هرچی که ما او را خوش نگاه کنیم، مثال اولادش خودش هر جای ببره، اما او که دلش شکسته است، او که به او نفر خوش نیست، ما چیز کرده نمیتانیم. در وقت نکاح پدرش میگه، مادرش میگه، خواهرش میگه فلانی قبول داره و بری دیگه قبول است. اونجا میره نکاح بسته میشه، زندگی دختر تو بچه بسیار به بدبختی پیش میره.
از یوم همین قسم بود که گفتم.
بله
خانم که نخواست نامش گرفته شوه، با اظهار پشیمانی میگه دختر 14 سالش را با مرد 50 ساله که خانم قبلیش فوت شده بود نامزد ساخت. هرچند دخترک 14 ساله ای خانم نارضایتیش از ازدواج با او مرد 50 ساله ابراز کرده، ولی خانوادش به او توجه نکردند تا حدی که از خانه فرار کرده و در یکی از خانه های امن به سر می بره.
داماد باشد امی سید 50 باشد اگر این دختر را گریان کرد، ما دوزار گفتم چیزی که نصیبی گفت ما هیچ قبول نداره. میره کاکاش بچل برد خانه خود، صبح که دو نفر زن آمد گفت دختر تن دست میگم و برستان هست.
گاهی اوقات هنگام بستن نکاح دختر را مجبور میکنند تا بگویه بله قبول است، و حتی بسیار دیده شده که به جای دختر یکی از نزدیکان او مانند خواهر، مادر و یا عمه و خاله دختر صدا میزنند که عروس قبول داره. یکی از این حکایات را در این مورد که سرانجام تکان دهنده داشت خانم از ولایت غور قصه می کنه.
یک عروسی قوم خیش خود ما بود، داماد تویانه زیاد هم داده، بچه زیاد پیسه دار بود، مادرش به مخاطر پیسه او را گرفته. در اتاق که عروس بود در مجمع بودیم، وقتی که شایده آمده دختر را پرسان می کردن دیگه، دختر هیچ رضایت نداشت و مادرش در پولیش بود می گفت گواه بگواه بگواه. شایده چندین بار پرسان کردن، دختر هیچ نگفت، تا بالاخره مادرش از طرف خود بلند صدا کرد گفت قبول داره. دختر دیگه زوف کرد، وقتی که شال چیز از روش پس کردن دیدن که از دانش قف میه با سامیده بودن که دختر کدام دواره خورده بود که دگه بود دختر بیچاره ماند.
نازنین باشنده ولایت پنشیر یکی دیگه از دختران است که حق ابراز رضایت هنگام نکاح از او گرفته شده.
ما دیگه سنف شش مکتب بودم، پدرم لولو لوپان نمیتونستیم که نی چرا این کار میکنی. همی شوهرم که میامد نچیخ میزدم. 10 ساله بودم.
شوهر چند ساله بود؟
40 بود دیگه. پدرم گفتم پدر کار خود نکردی، پرسانم نکردی، تو میگیری نمیگیری.
شاید دختران را هم سراغ داشته باشیم که رضایتشان در ازدواج از سوی خانواده پرسیده میشه و به حقوق اسلامی و قانونیشان ارزش قائلند. خانم خاطره یکی از باشندگان شکردری کابل یکی از این کسان است.
ما بسیار خوش هستم به رضای پدر مادر، رضای خودم، همگی ما خوش هستیم، زندگی ما بسیار خوش پیش میره.
یعنی نکاحت خودت قبول
کرد؟ بله نکاح ما خودم قبول کردیم،
سر جبری نکردیم.
نه خیر نمی.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/زن و زندگی.
قابل یاد دهانی است که در برخی از کشورهای پیشرفته اسلامی ملا امام و یا قاضی هنگام بستن نکاح دختر و پسر با هر کدام به گونه جداگانه میبینه و اظهار نظر و رضایتشان را از زبان خودشان میشنوه، آنگاه نکاحشان را میبندد. از این رو هیچ گونه جبر از جانب هیچ کس در نکاح دختر و پسر دخیل نبوده و هم یکی از ارکان مهم نکاح مراعات میگردد. احسان الحق حنفی یکی از آگاهان مسائل دین ضمن تأیید و مثبت دانستن این نکته با توضیحات میگه در کنار ابراز رضایت هنگام نکاح ای هم خیلی مهم است که دختر و پسر یک دیگر را ببینند و مورد پسند هم قرار بگیرند.
اساس نکاح ایجاب و قبول است. از یک طرف دعوت، از دیگر طرف قبولیت است. چی پس اقدام باشه یا چی به واسطه یک وکیل میباشه. به جبر، به زور نکاح کردن از دیدگاه دینی مبین مقدس اسلام حرام است. رضایت دختر بسیار مهم است. اگر دختر راضی می باشه سکوت خود اختیار میکنه یا خنده میکنه، هم رضایت شان است. حتی از دیدگاه دین مبین مقدس اسلامی هم تصویر شده که دختر و بچه باید یکی دیگر را ببینه. دختر نفهمیده که فکرش نمی باشه، بچه را میگه که امی دختر برات میگیری، خوب سیش کن میگیری. بچه در جای استاد کدگی خبر نداره، برای دختر گفتم برای بچه میتمد میگیری. وسایل دیگر قسمی که ما شما فعلا الحمدلله داریم، از طریق تلفن، از طریق نت، اسکایپ و غیره و غیره همراه یک دیگر گپ میزن، اخلاقش، فصاحتش، علمیتش، ادبیاتش فوراً از او طرف معلوم میشه. از او هم میتونه که یک دیگر را مطالعه کنه، ببینه که زندگی آیندهش چی قسم تر میشه. شرن جواز داره.
دکتر عبدالرؤوف هیروی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان و یکی از آگاهان مسائل قانون و شریعت نیز، ولایت زن را بر نفس او یکی از حقوق اسلامی می داند و عدم رضایت طرفین به خصوص دختر را در عقد نکاح، نکاح باطل می خواند.
هرگاه در رکنی از ارکان عقد خلال وارد بشه باطل شناخته میشه. یعنی ایجاب و قبول رکن ازدواج است. وقتی که او رضایت نداشته باشه پس خود عقد به بطلان کشانده میشه. ما بنی علی الباطل فهو باطل، هر آن چیزی که مبنایش باطل باشه پس خودش هم باطل است. بنان بسیار هوشدار میدم در مسئله شریعت اسلام است، به این مسائل بازی نمیشه. امام اعظم به من واسه استدلال کرده وقتی که ما برای زن حق میدیم که در اموال خود تصرف کنه، چرا به زو حق نمیدیم که در نفس خود تصرف کنه؟ ولایت بر نفس بی اندازه مهمتر از مال است.
اما سوال در اینجاست که چرا قانون ازدواج میان بسیاری از مردم تطبیق نمیشه؟ باز هم آقای هیروی.
در افغانستان جاهای مختلف است که ارگانهای عدلی و قضایی در اونجا دسترسی ندارند. در این حال عرف و عنعنات مردم مطابق شریعت اسلام هم نیست، مطابق با قوانین هم نیست. باعث شده که در بعضی جاها این قانون به طور صریح و مورد تطبیق قرار نگیره. در بعضی از احکامی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده، در حقیقت بسیار با صراحت بیان کرده که هرگاه شخص زنی را بدون رضایت وی نامزد یا به عقد نکاح در آورد، حسب احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می‌گردد. بنان پیشنهادم ایست که آگاهی‌های حقوقی برای همگان برسه.
قاضی فوزی امینی کارمند بخش تدقیق و مطالعات استرا محکمه افغانستان میگه خانواده‌ها در حاصل کردن رغبت و رضایت دختر و پسر خیلی ها مسئولند.
ما رضا و رغبت هر دو جانبه، نه تنها دختر بلکه پسر هم بگیریم که متاسفانه خانواده ها بعضن اصلا توجهی به این نقطه نمی کنن. اینطور تصور می کنن که گویا همه چیز اولادای ما ماستیم و ما وقت خوب می اندیشیم خوب است و بد، در حالی که اشتباهات پسند تشخیص میشه و آثار و نتایجی که از یک ازدواج غیر راضی یا اجباری به میان میاد منجر به تفریق، خودسوزی، خودکشی و یا بعضن مشکلات دیگه میشه که جلوش خود والدین هم گرفته نمیتون. تعداد زیاد قضایا امروز راجستر میشه و کلش نتایج ازیست که همه جوانای ما و همه خانواده های ما درک کردن همی پروسی راجستریشن و حل مشکلاتشن بیشتر است.
بحث ما برمیگرده به ای که معضل نکاح اجباری بیش از همه بر دختران مشکل ساز است که خانواده و اجتماع نیز از این مشکلات بی بهره نمیمانند. از این رو حل او در صورت ممکن است که به علل و پیامدهای او در سطح جامعه توجه شود. گفتنیز علمای دین بیشتر از همه با وعظ در مساجد، در آگاه سازی از خان مردم و جلوگیری از حق تلفی و ظلم و خشونت و ازدواجهای ناقص که بدون رغبت یکی از طرفین و یا هم هر دو طرف صورت میگیره نقش مهم داشته میتاند.
شب همه شب در برمان دلم و نازش که تا عادت شده لبریز آن گل بونه نوخه چشمان من نازش که تا عادت شده لبریز آن گل بونه نوخه چون شاخه گل افتاده بر بیرام و نجو بود من بودم و او بود دیشم همه شب در Sabah.